رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز پنجشنبه دوم مرداد ماه 1393 24 ژوئیه از تقویم میلادی است. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. این صبحانه با خبر رادیو فردا است. شما که صبح زود بیدار شدید خیلی بهتر میدونید که الان رأس ساعت 7 صبح هست. ما خوشحال سر ثانیه همیشگی حاضر شدیم در این برنامه با شما بینندگان و شنوندگان سحرخیز رادیو فردا همراه خواهیم بود. با من فهیمه خضر حیدری و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه هستید. در طول این 90 دقیقه برنامه زنده شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران یا هر جای جهان که با ما همراه شدید، سلام صبح خیر گرم من رو بپذیرید. در این 90 دقیقه ویژه صبحگاهی همکاران من در تیم بامدادی ما رو همراهی میکنن. تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی مراد ویسیست و کارگردانی فنی برنامه رو مارتین هم کارم به عهده داره. از اتاق خبر امروز نوشین سید حسینی با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه خواهد بود. دعوت میکنم از شما که تا پایان این برنامه زنده با ما همراه بمونید، گوش بدید. پیش از هر چیز به خبرها با نوشین سید حسینی باز میگردیم و براتون خواهم گفت که در طول این برنامه چه مطالبی آماده است که ببینید و بشنوید. نوشین سید حسینی.
متشکرم فهیمه، سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامگرای حماس برقراری آتش بس با اسرائیل را مشروط به رفع محاصره 8 ساله نوار غزه کرد. هرچند خالد مشعل در ادامه بیانیه خود در روز چهارشنبه احتمال موافقت با برقراری آتش بس بنابر ملاحظات بشر دوستانه را رد نکرد. این در حالی است که پس از گذشت 16 روز از آغاز درگیری ها میان اسرائیل و حماس و ادامه حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه نوار غزه، بیش از 680 فلسطینی و 34 اسرائیلی کشته شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد آن شد. در پی ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس، خطوط هوایی اروپا و آمریکا پروازهای خود به مقصد اسرائیل را برای دومین روز پیاپی به حالت تعلیق درآوردند. خطوط هوایی اروپا از جمله لوفتانزا و خطوط هوایی اتریش، فنلاند و بلژیک تمامی پروازهایشان به پایتخت اسرائیل تل آویو را لغو کردند. همزمان اداره هوانوردی فدرال آمریکا تمامی پروازهای بین المللی به فرودگاه بن گوریون در تل آویو را برای دومین روز پیاپی به حالت تعلیق درآورد. لغو پروازها پس از آن شروع شد که روز سه‌شنبه یک موشک به نزدیکی فرودگاه بن گوریون اسرائیل اصابت کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه آمریکا را به دفاع از اقدامات اسرائیل در غزه متهم کرد و شعارهای ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران را نگاهی عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح دانست. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. در ادامه انتقال اجساد قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزی در شرق اوکراین، قرار است امروز پنجشنبه هم 74 جسد دیگر به هلند منتقل شود. روز چهارشنبه در نخستین پرواز مربوط به هواپیمای حامل اجساد به مقصد شهر آیندهوون، پیکرهای 40 تن از قربانیان به هلند حمل شد. در این مراسم پرچم‌های 11 کشور که قربانیان از شهروندان آن بودند به حالت نیمه افراشته درآمد و به احترام جان باختگان یک دقیقه در سراسر هلند سکوت برقرار شد. از مجموع 298 سرنشین هواپیمای مالزیایی 191 تن هلندی بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرمانده شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در اوکراین از در اختیار داشتن موشک‌های ضد هوایی بوک خبر داده است. الکساندر خوداکوفسکی، فرمانده شورشیان جدایی طلب گروهان وستوک، در مصاحبه اختصاصی به رویترز گفته است که همزمان با ساقط شدن هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین، قرار بوده آنها یک موشک از نوع بوک دریافت کنند. موشک SA-11 که در سامانه روسی به عنوان موشک بوک شناخته می شود، همان موشکی است که پیشتر مقام‌های امنیتی آمریکا آن را موجب سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی دانسته بوده است. رویترز به نقل از این فرمانده شورشیان جدایی طلب گزارش داده که دولت اوکراین از وجود موشک بوک در تسلیحات شورشیان با خبر بوده و با این حال هیچ گونه تدابیر امنیتی در این زمینه اتخاذ نکرده است. و خبری از نیجریه. در پی وقوع دو انفجار در شهر کادونا واقع در شمال نیجریه در روز چهارشنبه دست کم 40 نفر کشته شدند. این دو انفجار که به فاصله 2 ساعت از یکدیگر رخ دادند، یکی در خیابانی تجاری و شلوغ و دیگری در یک بازار به وقوع پیوستند. مقام های پلیس نیجریه گفتند که هدف این دو انفجار کشته شدن 2 تن از مخالفان بوکو حرام بوده است که علارغم وقوع انفجارها جان سالم به در بردند.
خیلی سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه مطالبی آماده کرد. نگاهی میکنیم به سخنرانی روز گذشته رهبر ایران و مواضع او درباره جنگ در غزه. جنگل ها در ایران می سوزند. در تازه‌ترین خبرها این بار این جنگل کرخ است که در آتش از بین می رود. در ایران دسترسی زنان به بازار کار و اشتغال محدودتر می شود. در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز به همین موضوع دلایل و پیامدهای اون پرداختیم. در این برنامه از تئاتر و برنامه گالری های هنری در تهران هم براتون خواهیم گفت. به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، صفحه اول روزنامه ها و صفحات داخلی اونها رو با هم بررسی میکنیم. موسیقی براتون خواهیم داشت و از جهان ورزش هم براتون خبر خواهیم داد. این یک برنامه زنده است، فراموش نکنید. در طول این برنامه میتونید که گوشی های تلفنتون رو بردارید و برای ما پیامک بفرستید به این شماره ها: 207-926-011-57-30 و 204-20-733-595-555. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع دانشجویان آخرین دیدگاه‌های خود درباره مناقشه تاریخی فلسطینی‌ها و اسرائیلیان را مطرح کرد. آقای خامنه‌ای با اشاره به جنگ در غزه بین حماس و اسرائیل پیشنهادی برای کرانه باختری رود اردن مطرح کرد. با هم ببینیم و بشنویم گزارش رو که مراد ویسی با جزئیات بیشتر در این زمینه آماده کرده.
آیت الله خامنه ای در افطاری سالیانه اش با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی بر دو موضوع خاص تأکید کرد: تأکید دوباره بر ضرورت نابودی اسرائیل و حمایت از مبارزه مسلحانه علیه این کشور، و دوم اینکه لازم نیست در داخل کشور مواضع مردم برگردان نظرات رهبری باشد. آیت الله خامنه ای ابتدا به موضوع روز خاورمیانه یعنی جنگ حماس و اسرائیل پرداخت و خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه در برابر اسرائیل تا پیش از بگفته وی نابودی اسرائیل شد. آیت الله خامنه ای همچنین پیشنهاد کرد فلسطینی ها باید کرانه باختری را نیز مانند غزه مسلح کنند. کرانه باختری رود اردن هم اکنون در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس است که از روند صلح با اسرائیل حمایت می‌کند، و غزه نیز در اختیار گروه حماس است که از مبارزه مسلحانه با اسرائیل حمایت می‌کند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه به دانشجویان گفته تنها علاجی که تا قبل از بگفته وی نابودی رژیم صهیونیستی وجود دارد مقاومت قاطع و مسلحانه است، اما وی راهکار از بین بردن اسرائیل را برگزاری همه پرسی دانسته است. راه و روشی که در سالهای اخیر مورد تأکید رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده است. خلاصه این ایده این است که آوارگان فلسطینی در کشورهای عربی و سایر نقاط جهان به اسرائیل برگردند و در مقابل یهودیان مهاجرت کرده به اسرائیل در دهه‌های اخیر از این کشور خارج شوند، و سپس یهودیان، مسیحیان، اعراب و سایر ساکنان اراضی اسرائیلی و فلسطینی در یک همه پرسی در مورد نظام سیاسی حاکم بر این اراضی تصمیم گیری کنند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در چارچوب این ایده دیرینه خود تأکید کرده از بین رفتن به گفته وی رژیم صهیونیستی به معنی قتل عام مردم یهودی آن منطقه نیست، و از نظر وی باید رژیم حاکم را رفراندوم و انتخاب مردم معلوم کند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به همه پرسی مورد نظرش گفته منطق دنیا هم این را می فهمد. آیت الله خامنه ای در بخش دوم سخنان خود ضمن اشاره مجدد به دیدگاه‌های ضد آمریکاییش گفته نگاه ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران به گفته وی یک نگاه عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح است. این دیدگاه آیت الله خامنه ای در حالی است که در هفته‌های گذشته ایران و آمریکا در وین در حال برگزاری مذاکراتی رو در رو برای حل اختلافات خود بر سر برنامه هسته‌ای ایران بودند. و نهایت آنکه آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوال یک دانشجو گفته مواضع مردم از جمله دانشجویان لازم نیست برگردان نظرات رهبری باشد. رهبر جمهوری اسلامی گفته نباید این گونه تصور شود که همه باید منتظر بمانند تا رهبری موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند، زیرا به گفته وی این روش کارها را قفل خواهد کرد. اشاره ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دو دیدگاه موجود بین طرفداران حکومت، گروهی که معتقدند باید به دهان رهبری چشم دوخت و دید رهبری چه میگوید و درست همان گونه عمل کرد، و گروهی دیگر که میگویند باید طبق تشخیص خود عمل کرد مگر آنکه رهبری به طور مشخص با کاری مخالفت کند.
مورد ویسی بود که گزارش میداد. در این گزارش هم شنیدید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم افطاری سالیانه با دانشجویان مواضعی رو مطرح کرده در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین و مانند همیشه بر ضرورت نابودی اسرائیل آقای خامنه ای تاکید کرده، همینطور بر ضرورت حمایت از مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل. آقای خامنه ای همینطور تاکید کرده است که بهتر است که در کرانه باختری هم مانند غزه مبارزه به شکل مسلحانه دنبال بشه. ما نظر شما رو درباره دیدگاه‌های تازه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره مناقشه تاریخی فلسطینیان و اسرائیلیان میپرسیم. با ما در تماس باشید، دیدگاه خودتون رو با ما مطرح کنید. با این شماره میتونید که تماس بگیرید و برای ما پیامک بفرستید. 2042022112 شماره است که میتونید روی اون صداتون رو ضبط بکنید و 2042060382741 شماره است که میتونید روی اون برای ما اس ام اس بفرستید. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
آقای روحانی اومدن توی تلویزیون و میگن که باید امسال روز جهانی قدس زنان و کودکان بیشتری به خیابونها بیان و فریاد اعتراض سر بدن، زیرا قربانیان غزه بیشتر زنان و کودکان هستند. حرف شما درست، اما یک بام و دو هوا نمیشه آقای روحانی. چرا وقتی این حکومت 36-7 ساله که داره زن و کودک ایرانی رو داغدار میکنه و عزیزش رو ازش میگیره، حق نداره فریاد بزنه و در سکوت باید عزیزش رو خاک سپاری کنه، اما الان باید بیاد و فریاد بزنه به خاطر فلسطین؟ شما به خاطر مردم بیچاره فلسطین نیست که میخواید مردم رو به خیابونها بکشونید، بلکه به خاطر خودتونه.
ثروت این مملکت رو دارن نابود میکنن. حالا آمریکا هم هرچی که ثروت ما دستشه بخواد آزاد بکنه، پولش که میدن به اینا که دست مردم نمیرسه. اینا برای حزب الله لبنان و سوریه و غزه و نمیدونم کج عراق و این بر اونوره میدن به عوامل خودشون. فکر مردم ایران نیستن که چه سرچی دارن میکشن، چه بدبختی دارن میکشن.
مراجعین بخش سرپرستی ایتام دادگستری زنان بیوه هستند که فقط 16,000 تا از این زنان بیوه سنشان زیر 20 ساله، در حالی که اکثر کارکنان مرد هستند. نمایندگان مجلس و مسئولین که به اسم شهر و راندمان کاری از جداسازی جنسیتی در شهرداری حمایت میکنند، چرا کارکنان این بخشا رو زن قرار نمیدهند؟
درود به خانم هایی که مبارزه میکنند در مقابل این تهجر طلبان و بعدا به حال آن زنهایی که قبول میکنند و صندوق خونه بدند. از ادرار به تدریج اخراج خواهند شد به خاطر همین رفتار بعضی از زنها و زنهایی که خودشون نصف آدم میدونند بعدا به حال اونا برای خودشون هیچ حقی قائل نیستند.
من یک پیرمردیم توی ایام جمهوری اسلامی با سختی نان گیر میارم و الا اینها اینقدر مشالله پول خرج این کشورهای عربی میکنند که الله اکبر و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اینطور که رسانه ها از ایران گزارش می دهند، بازار کار و اشتغال برای زنان در ایران همچنان دست نیافتنی تر و سخت تر می شه. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما در صبحانه با خبر همین هست. با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس همراه شدیم. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام می کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این گزارش هایی که از تهران میرسه مبنی بر این که به وخامت گذاشته بازار کار برای زنان ایرانی بر چه استدلال هایی و چه داده هایی تکیه داره؟
تقریبا همه اقتصاددان های ایرانی متفق القول هستند که سالهای 91 و 92 از لحاظ فروریزی رشد اقتصادی سخت‌ترین سالهای اقتصاد ایران بودند بعد از پایان جنگ با عراق و کشور هنوز از این رکود بیرون نیومده. با توجه به تفکر حاکم بر روابط اجتماعی در ایران، زنها نخستین قربانیان رکود هستند. اگر قرار باشه زیر فشار بحران نیروی کار تعدیل بشه یا دستمزدها کم بشه، اول از همه از زنها شروع میکنند. نرخ رسمی بیکاری عمومی در کشور اهم از زن و مرد 10.5% اعلام شده، ولی نرخ بیکاری زنها 19% و در شهرها بالای 22%. البته بازم به صورت رسمی چون که نرخ واقعی بیشتره. آفت بیکاری به خصوص هجوم آورده بر زنان جوان. طی یک سال گذشته نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله با 1.5% افزایش رسیده به 43.5%. در گروه سنی 20 تا 24 سال نرخ بیکاری زنان در شهرها میرسه به بالای 54%. کارفرماها ترجیح میدن مرد استخدام کنند، از جمله به این دلیل که هزینه دوران بارداری زنان برای اونها گران تموم میشه.
آقای خاوند، حالا این اتفاق افزایش بیکاری زنان یا سخت‌تر شدن دسترسی اونها به بازار کار چه پیامدهایی به لحاظ اجتماعی میتونه داشته باشه؟
پیامد اولش طبعا گسترش فقر هست، چون که فراموش نکنیم که 2,500,000 زن در ایران سرپرست خانواده هستند. نکته ای که دیروز خانم شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری بر اون تأکید کرد. جامعه شناسان بر گسترش افسردگی و پرخاشگری و دیگر آسیب های اجتماعی در میان زنان به دلیل بیکاری تأکید می کنند و همینطور امتناع روزافزون اونها از فرزندآوری به دلیل افزایش ترس از آینده و اینکه در خانوارهای شهرنشین ایرانی کسب درآمد از سوی زن بیش از پیش پرهیز ناپذیر تلقی میشه. در این میان فشار روحی شدیدی وارد میشه بر زنان جوان صاحب مدرک دانشگاهی که سالها با فداکاری خودشون و خانواده هاشون تحصیل کردند و بیش از پیش به درهای بسته میخورند.
بعد نیست به همه مناسبت نگاهی هم بکنیم به هر حال روی کرده ایدئولوژیک و جنسیتی که گاهی اوقات مطرح میشه در مورد حضور زنان در جامعه و محیط کار. از جمله وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران چندی پیش اعلام کرد که جداسازی زنان و مردان در محل کار میتونه بهره وری رو بالا ببره. فکر میکنید یه چنین دیدگاهی چقدر اثر داره توی به هر حال جایگاه زنان در حوزه اشتغال؟
این حرف ها بیشتر ضربه میزنه بر مشارکت زنان در بازار کار و به خصوص مغایر هست با واقعیت و تجربه توسعه. کشورهای آسیایی توانستند بهره‌وری نیروی کار خودشون و در نتیجه قدرت رقابتشون رو بالا ببرند، چون راه رو باز کردند بر ورود انبوه زنها به بازار کار و مشارکت اونها در کار تولید و صدور کالا در کنار مردان. در عوض ایران در زمره معدود کشورهای دنیا هست که در اون بهره‌وری در سراشیبی است.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، امروز هم با ما همراه بودید. باتون خدافظی میکنم آقای خاوند.
خدا نگهدار شما خانم هیدری. روز خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
خب نگاهی میکنیم در این بخش از صبحانه با خبر به روزنامه های چاپ امروز تهران. روزنامه های پنجشنبه دوم مرداد ماه رو با هم ورق میزنیم همراه با شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده اگه موافق باشید با روزنامه آرمان آغاز بکنیم که صفحه‌ای که بسیار شلوغی داره اما عکس یکش رو انتخاب کرده از حاتم قادری و گفتگویی که با این متفکر داشته روزنامه آرمان و ایشون گفته که بازگشت پوپولیسم حالا ممکن نیست دیگه در ایران.
بله، روزنامه آرمان در این گفتگو اشاره کرده که آقای حاتم قادری کسی است که در پیش از انتخابات سال 92 هم به طور ضمنی در گفتگو با همین روزنامه پیش بینی کرده بود که احتمالاً آقای حسن روحانی میتونه رئیس جمهور آینده باشه و حالا ایشون که روزنامه آرمان باش گفتگو کرده تأکید کرده که بازگشت یک دولت با گرایش‌های پوپولیستی در حال حاضر بر مستر امور در ایران تقریبا ممکن هست. تیتر یک روزنامه آرمان خبری است که این روزنامه درباره آغاز دور جدید مذاکرات میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک منتشر کرده از ابتدای شهریور.
و به روزنامه شرق هم نگاهی بکنیم. یکی از مطالبی که روزنامه شرق آورده در صفحه یکش نقل قولی است از فرماندار تهران که در مورد ساپورت و شلوار جین صحبت کرده، گفته که شلوار جین گرونتر، مردم ساپورت میپوشند.
بله همینطور است. روزنامه شرق گزارش داده که فرماندار تهران در حاشیه جلسه‌ای که برای همین بحث عفاف و حجاب در استانداری تهران برگزار شده گفته به دلیل ارزان بودن ساپورت و شلوار جین گرایش زنان و دختران ایرانی به سمت این نوع پوشش هست و ایشون توصیه کرده که یا جلوی تولید این لباس‌ها رو بگیرن یا لباس‌های دیگری با قیمت ارزان اما با استانداردهای جمهوری اسلامی تولید بشه. عکسیه که روزنامه شرق آقای علی اکبر ولایتی هست، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، که در گفتگو با روزنامه شرق گفته که من به توافق ایران و پنجه به علاوه یک بستر غنی‌سازی امیدوارم.
روزنامه اعتماد هم تیتر انتخاب کرده از سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و تیتری که انتخاب کرده این هست که نظر رهبری به معنای ساقط شدن نظر دیگران نیست.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شماری از دانشجویان سخنرانی کرده و این روزنامه این بخش رو مورد توجه قرار داده که آقای خامنه‌ای گفته تصور صحیح نیست که موازی احاد مردم باید از رهبری الگو بگیره. عکسیه که این روزنامه آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و آقای محمد باقر نوبخت سخنگو و معاون آقای روحانی رو نشون میده که در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردن که بحث پرونده 650 میلیون یورویی که از اون به عنوان یک رانت خاری یاد میکرد منتفی شده و رانتی در این پرونده نیست. افشای تخلف تازه بابک زنجانی هم یکی از تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه اعتماد است.
نگاه کوتاهی هم به جوان بکنیم. حمایت قاطع بهارستان از طرحی که به عنوان طرح سالم سازی محیط کار برای زنان از اون یاد میشه و طرح در حقیقت جداسازی زنان و مردان هست از مطالبی است که جوان به اون پرداخته.
بله، روزنامه جوان به طور ضمنی هم در انتخابات هم در حال حاضر از آقای محمد باقر قالیباف حمایت میکنه و حالا این روزنامه تأکید کرده که باید از طرحی که به جداسازی زنان در محیط کار در واقع جنبه عملی میبخشه حمایت کرد. تیتر یک روزنامه جوان صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، اما با تلقی و نگاه متفاوتی این روزنامه، روزنامه از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که کرانه باختری هم مسلح میشه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. روزنامه‌های دیگری هست که بون بپردازیم، اما فرصت نداریم، بار دیگه به شما خواهیم پیوست.
متشکرم.
حالا در این بخش از صبحانه با خبر سری می‌زنیم به جهان ورزش. با حبیب روشنزاده مفسر و گزارشگر ورزشی امروز همراه هستیم.
فدراسیون فوتبال اعلام کرد قرارداد سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران 10 روز دیگر امضا خواهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که روز چهارشنبه در اصفهان با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت کیروش 10 روز دیگر به ایران باز می گردد و قراردادش را امضا خواهد کرد. وی در مورد مبلغ قرارداد گفت، قرارداد دور قبل 1,500,000 دلار بوده و در این قرارداد هم چیزی به آن اضافه نشده. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران، کیروش تا جام جهانی بعدی در تیم ملی ایران حضور خواهد داشت. به این ترتیب جمع حقوق 4 ساله او به تنهایی 6,000,000 دلار خواهد بود. حمید سوریان عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی اینچئون در کره جنوبی کشتی نخواهد گرفت. ناصر نوربخش مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت، با توجه به اینکه در بازی‌های آسیایی هر کشور به جای 8 وزن در 7 وزن کشتیگیر خواهد داشت، تصمیم گرفتیم در وزن 59 کیلو شرکت نکنیم. وی علت غیبت سوریان را فاصله نزدیک بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی دانست. حمید سوریان دارای 6 مدال طلای جهانی و المپیک است و از دیدگاه کادر فنی شرکت او در مسابقات جهانی مهمتر است. در کلاس توجیهی و فنی داوری فوتبال، محسن ترکی داور بین‌المللی در تست آمادگی جسمانی مردود شناخته شد. این کلاس در تهران تشکیل شده و به گفته هدایت منبینی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال، شرط قضاوت در لیگ برتر قبولی در آزمایش‌های جسمانی و تئوری کلاس خواهد بود.
داورایی که نمره قبولی بگیرن مسابقات رو قضاوت خواهند کرد
و محسن ترکی نمره قبولی نگرفته و بنابراین در نیم فصل اول لیگ برتر باشگاه‌های ایران نمی‌تواند قضاوت کند. در مسابقات فوتبال 4 جانبه دوستانه که زیر نام جام شهدا در تهران برگزار می‌شود، تیم پیکان در دیدار رده‌بندی نیمه شب دیشب در ورزشگاه تختی تهران با ضربات پنالتی 4-1 بر تیم ملوان پیروز و سوم شد. دیدار نهایی این بازی‌ها که در حقیقت 1 هفته پیش از آغاز لیگ برتر باید آن را تدارکاتی نامید، امشب میان استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز برگزار می‌شود. هاشم بیکزاده مدافع ملی پوش استقلال به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفت این بازی‌ها پیش زمینه‌ای برای شروع لیگ برتر است. رسول خطیبی سرمربی تراکتورسازی تبریز هم در گزارشی در شبکه خبر اظهار داشت،
واضح دوستانه ایرادای تیما رو باید پیدا بکنیم، ما تیممون رو پیدا بکنیم و الحمدلله به نقاط خوبی هم رسیدیم. قطعا تو اون نقاطی که ضعف داشتیم تمرین میکنیم، کار میکنیم.
دیدار استقلال تراکتورسازی ساعت 22:15 امشب در ورزشگاه تختی آغاز میشود و بعد از نیمه شب پایان خواهد یافت. و در فرانسه تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان، روز چهارشنبه 17 مرحله خود را که 1 مرحله کوهستانی به مسافت 124.5 کیلومتر بود پشت سر گذاشت و در پایان آن رافائل مایکا دوچرخه سوار لهستانی اول شد. به گزارش شبکه NBC سپورتس، این دومین پیروزی تیم تینکوف ساکسو بود که رافائل مایکا لهستانی عضو آن است. اما در مجموع 17 مرحله از 21 مرحله تور دو فرانس، وینچنزو نیبلی دوچرخه سوار ایتالیایی پس از طی 3115 کیلومتر همچنان پیشتاز است.
نگاهی کردیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده. برای ما پیامک‌های زیادی فرستادید همراهی، گفتند که آقای خامنه‌ای فرمایش خوبی کردند که در فلسطین باید رفت.